صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر از راه رسیده و این به خودی خود به این معناست که ساعت حکمان هفته بامداد در ایران. صبح خیر ایران. برنامه صبحگاهی امروز صبحانه با خبر، مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی دبیر خبر، کیان معنوی گزارشگر و علی شیبانی کارگردان فنی برنامه هستند. اما اونی که از آغاز یعنی از همین حالا تا سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه در کنارتون خواهد بود و لحظه شما رو ترک نخواهد کرد، من هستم الهه روانشاه. پنجشنبه دوم شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت سال 2012 میلادی است. به همه شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان هستید و اوقات و ساعتی بجز صبحگاهی رو سپری میکنید هم سلام میکنیم و دعوت میکنیم شنونده یه ویژه برنامه بامدادی شنیدنی ما صبحانه با خبر هستید که صد البته با خبر آغاز میشه و بشنویم اونها رو از علیرضا کرمانی.
گروهی از امدادرسانان داوطلب و فعالان دانشجویی و اجتماعی در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان آذربایجان بازداشت شدند. شامگاه چهارشنبه گروهی از فعالان اجتماعی و دانشجویی که کمک‌هایی را برای زلزله زدگان آذربایجان گردآوری کرده بودند در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده در جاده تبریز ورزقان بازداشت شده‌اند. بر پایه گزارش بستگان برخی دستگیر شدگان به رادیو فردا، نیروهای سپاه پاسداران برای ضبط کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده از سوی فعالان داوطلب وارد عمل شده و تأکید کرده‌اند کمک‌های مردمی باید به این نهاد تحویل داده شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید دبیر کل این سازمان در نشست سران غیر متحدها در تهران شرکت میکند. مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت:
The Secretary General is obviously fully aware of the sensitivities of this visit and also he's heard
دبیر کل سازمان ملل به خوبی از حساسیت این سفر آگاه است و دیدگاه‌های کسانی که مخالف این سفر بودند را نیز شنیده است، اما او به عنوان دبیر کل در قبال جنبش غیر متحدها و ایران مسئولیت‌هایی دارد که مصمم به برآوردن آنهاست. این سخنگوی سازمان ملل افزود بانگیمون به مسائل مورد انتظار و نگرانی جامعه جهانی از جمله مسئله هسته‌ای ایران، تروریسم، حقوق بشر و جنگ در سوریه خواهد پرداخت. این سفر در حالی انجام می شود که پیشتر آمریکا از انجام این سفر انتقاد کرده بود. اما در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا به سفر دبیر کل سازمان ملل به تهران واکنش نشان داد. وزارت خارجه آمریکا درباره شرکت دبیر کل سازمان ملل در نشست کشورهای غیر متحد در تهران میگوید ایران در پی آن است از این فرصت برای انحراف افکار جامعه جهانی از تعهدات و مسئولیت‌هایش بهره برداری کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشستی خبری در واشنگتن گفت:
We hope that those who have chosen to attend, including
ما امیدواریم کشورهایی که در نشست تهران شرکت می‌کنند، همچنین بانگیمون دبیر کل سازمان ملل، وظایفی را که ایران در قبال جامعه بین‌المللی دارد و فرصتی را که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگو در اختیار تهران گذاشتند تا مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش را از راه دیپلماتیک حل کند، اکیداً به مقام‌های ایرانی خاطر نشان کنند. اندکی پیشتر سخنگوی سازمان ملل از شرکت بانگیمون خبر داده بود. و نخست وزیر بریتانیا با تایید آنچه رئیس جمهوری آمریکا درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه گفته است، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی حکومت سوریه را غیر قابل قبول دانست. دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا همچنین روز چهارشنبه از گفتگوی رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا درباره راه‌های تقویت مخالفان حکومت بشار اسد خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک به حکومت سوریه هشدار داد و آن را خط قرمز آمریکا برشمرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به نشست آتی با ایران خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو در این باره گفته است او به این دلیل به دیدار وین امیدوار نیست که مدت زیادی تلاش‌های فراوانی برای دستیابی به یک توافق با ایران انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده است. او همچنین افزود هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر این رویه به زودی و در آینده نزدیک نمی‌بیند. قرار است روز جمعه نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کنند و بنابر گزارش‌ها درباره مسائل مهم باقی مانده از جمله بازدید از تأسیسات پارچین مذاکراتی را انجام دهند. و معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی میگوید تحویل سلاح از سوی ایران به سوریه نقض فاحش تحریم‌های این سازمان علیه تهران است. جفری فلتمن این اظهار نظر را در جلسه ماهیانه خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد. او در این باره به ابراز نگرانی بانگیمون دبیر کل سازمان ملل درباره تحویل سلاح به هر دو سوی درگیر در سوریه اشاره کرد و گفت در مورد ایران این موضوع همچنین نقض قطعنامه سازمان ملل در زمینه صادرات سلاح است. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این نخستین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا در این روز پنج شنبه گردآوری شده است. خشونت‌ها در سوریه ادامه دارد و گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر در روز چهارشنبه حکایت می‌کند. از آخرین خبرها از خشونت‌ها در سوریه خواهیم شنید در گفتگوی زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایران به کمک عراق واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. روسیه به عنوان 156مین عضو سازمان جهانی تجارت به این نهاد پیوست. و نگاهی خواهیم انداخت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز. ترانه رو هم از یاد نبردیم. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها امیدواریم که همراه ما باشید. همان گونه که شنیدید خشونت‌ها در سوریه ادامه دارد و گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر در روز چهارشنبه دیروز حکایت می‌کند. از آخرین خبرها از خشونت‌ها در سوریه بشنویم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه هم‌اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای جزایری به شما سلام می‌کنیم. آخرین خبرها چه هست؟
سلام خدمت شما خانم روان شاد و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آخرین خبرها از خشونت‌ها در سوریه، اینطور که شبکه حقوق بشر سوریه گفته، چهارشنبه بیشتر از 180 نفر کشته شدند در سراسر این کشور. بیشتر کشته ها از دمشق و حومه اون در آ و ادلب بودند. اما دمشق پایتخت سوریه شاهد درگیری های شدید بود. به نظر می‌رسد که خشونت ها بعد از اینکه ماه گذشته فروکش کرد در پایتخت سوریه در حال بازگشت هست. اینطور که معترضان میگن دارن سعی میکنن عملیات جدیدی رو در دمشق شروع کنن و بخشهای از این پایتخت رو دوباره به کنترل خودشون در بیارن. همه نیروهای دولتی به منطقه کفر سوسه در دمشق 24 کشته در پی داشته. حملاتی هم به منطقه نهر عشه صورت گرفته که یک خبرنگار هم در میان کشته شدگان هست. 48 نفر دست کم در منطقه القابور دمشق تیرباران شدند. منطقه جنوبی دمشق توسط تانک‌ها محاصره شده و در حال گلوله باران شدن هست. وضعیت در حومه دمشق بعضی از مناطقش و حلب هم به این ترتیب است.
آقای جزائری، بحران سوریه روز به روز در لبنان نموده بیشتری پیدا میکنه. درگیری ها میان هواداران و مخالفان لبنانی بشار اسد شدت گرفته و جان آدم های بیشتری رو هم گرفته. در لبنان چه میگذره؟
از سه روز پیش درگیری های در منطقه ترابلس شروع شده. در استان ترابلس بین دو منطقه شیعه نشین، یعنی در حقیقت علوی نشین جبل محسن و سنی نشین باب التبانه، این دو منطقه از زمان جنگ های داخلی مردمش ساکنینش با هم درگیر بودند. افت و خیز های داشته، اما درگیری های سه روز اخیر که دیروز روز چهارشنبه خیلی شدید بوده، اونها رو میشه شدیدترین درگیری ها از زمان جنگ های داخلی لبنان توصیف کرد. این درگیری ها الان موضوعش اون چیزی هست که در سوریه رخ میده. سنی ها طرفداران معترضان در سوریه هستند و علوی ها طرفداران حکومت بشار اسد. در درگیری های اخیر 12 نفر دست کم کشته شدند. قرار بود بعد از ظهر چهارشنبه آتش بس برقرار بشه در طبق توافق بزرگان دو منطقه، اما این آتش بس عملی نشد و درگیری ها ادامه پیدا کرد. شب گذشته 20 خمپاره میان دو منطقه رد و بدل شد حداقل، و این ادامه خشونت هایی هست که هفته پیش در بیروت بود و شماری از سوری ها روبوده شده.
آقای جزائری، سازمان ملل متحد میگه که به نظر میرسه ایران سلاح در اختیار دولت سوریه قرار میده. جزئیات این اتهام چه هست؟
همچون که در خبرها هم داشتیم، جفری ویکمن مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد در گزارش دوره‌ای در مورد اوضاع خاورمیانه که به شورای امنیت ارائه داده تصریح کرده که به نظر میرسه ایران اسلحه در اختیار دولت سوریه قرار میده و گفته که این اتفاق نقض قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت درباره ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران به کشورهای مختلف هست. محرومیتی که به خاطر برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده علیه این کشور. اما این سخنان همراه بوده با یک گزارشی که روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف منتشر کرده. این روزنامه به نقل از منابع امنیتی غربی گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران جلسه ای داشته با شورای عالی امنیت ملی این کشور. در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد که ایران به غرب هشدار بده در مورد منافع ملی خودش و بگه که خط قرمزهایی داره. از جمله این خط قرمزها سوریه هست و اون چی که در این کشور میگذره و کمک معترضان و بعضی کشورهای عربی به کمک غرب و بعضی کشورهای عربی به معترضان در سوریه برای ایران خط قرمز هست و به منافع ملی تهران ضربه میزنه. بر پایه این گزارش به سپاه قدس دستور داده شده که عملیات خودش علیه منافع کشورهایی که از معترضان سوریه حمایت میکنن رو تشدید ببخشه و همچنین خواسته شده که به آمریکا، بریتانیا، ترکیه، عربستان سعودی و قطر در این باره هشدار داده بشه.
خبرهایی هم از هماهنگی‌های جدید بین المللی و منطقه‌ای درباره سوریه بین غرب و برخی کشورهای عربی منتشر شده. این هماهنگی‌ها در چه سطحی صورت گرفته؟
از یک طرف برپای اون چه که دفتر آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد، سران بریتانیا، فرانسه و آمریکا چهارشنبه تلفنی با هم گفتگو کردند و راهکارهای افزایش کمک‌ها به معترضان سوریه بررسی کردند. از طرف دیگه امیر قطر به فرانسه رفته و در دیدار با فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه راه‌های انتقال سریع سیاسی قدرت در سوریه را بررسی کرده.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بود. و ما
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
انتشار گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایران به کمک دولت عراق واکنش‌های زیادی را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته. از جمله مقام‌های عراقی که گزارش نیویورک تایمز رو غیر دقیق خوندن. فریدون زرنگار گزارش میده.
بر پایه یک گزارش نیویورک تایمز، شبکه‌ای از بانک‌های عراقی و قاچاقچیان نفت تلاش می‌کنند تا درآمد ارزی ایران ادامه یابد. به گزارش نیویورک تایمز، دست کم 4 بانک بازرگانی عراقی توسط واسطه‌هایی از ایران کنترل می‌شوند و ایران از این راه به سیستم مبادلات و پرداخت‌های بین‌المللی، یعنی آنچه که توسط تحریم‌ها از آن منع شده، دسترسی دارد. نیویورک تایمز با تکیه بر گفته‌های یکی از کارمندان پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد نوری‌المالکی رئیس دولت عراق و همچنین کنترل کننده اصلی بانک مرکزی این کشور در بطن تمامی این اقدامات است. در واکنش به این گزارش، علی موسوی مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق گزارش نیویورک تایمز را رد کرد و گفت روابط بازرگانی و مالی عراق با ایران با قوانین بین‌المللی تطابق دارد. علی الدباغ سخنگوی رسمی دولت عراق هم در این باره گفت این کشور قصد ندارد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض کند، اما التزام مطلق به همه تحریم‌های ایران در عمل غیر ممکن است. خبرنگاران بخش عراق رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی موضوع گزارش نیویورک تایمز را با چند تن از مقام‌های عراقی در میان گذاشته و از آنان درباره صحت و سقم مطالب این گزارش پرسیدند. مظهر محمد صالح معاون بانک مرکزی عراق با اذعان به ضعف‌ها و کمبودهایی که نظام بانکی عراق دارد میگوید
حکومت عراقی دولت البنک المركزي يقوم باعمال خارج القانون والقانون الدولي والاراده الدوليه.
نه دولت عراق و نه بانک مرکزی در فعالیت‌هایی که قوانین بین‌المللی را نادیده بگیرند دخالتی ندارند، اما ما از دوستانمان و از سازمان ملل خواهان قائل شدن استثناء برای عراق در روابط خود با ایران هستیم، چون مسئله این است که ایران با 11 میلیارد دلار در سال یکی از مهمترین شرکای تجاری عراق است و 1/5 کل تجارت عراق با ایران انجام می‌شود. عراق روزانه 400 مگاوات برق از ایران دریافت می‌کند. خب ما چگونه باید پول واردات از ایران و برق دریافتی را بپردازیم؟ من قبول دارم که نظارت ما نظارتی قوی نیست، اما ما تلاش داریم به بهترین وجهی وظیفه خود را انجام دهیم.
فیصل عبدالله سخنگوی معاون حسین شهرستانی وزیر انرژی عراق هم میگوید قاچاق نفت ایران از بندرهای عراقی صورت نمیگیرد.
درباره مسئله قاچاق نفت، همان گونه که در اسناد و تصاویر ماهواره‌ای دیده می شود و با توجه به شمار تریلی های نفت کشی که از مرز ایران و کردستان عراق عبور می کنند، قاچاق نفت در جریان است. اما این ادعا که عراق تحریم های اعلام شده علیه ایران رو رعایت نمی کنه نادرست و نادقیقه. عراق به مقررات و پیمانهای بین المللی احترام میگذاره و هیچ گونه قاچاق نفت از بنادر جنوبی عراق صورت نمیگیره.
به رغم بازتاب گسترده گزارش نیویورک تایمز در رسانه‌های جمهوری اسلامی، هنوز مقام‌های ایرانی درباره نقض تحریم‌های ایران از سوی دولت نوری‌المالکی واکنشی نشان ندادند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی به عنوان 156مین عضو این نهاد دیروز و امروز در رسانه‌های مهم بین المللی بازتابی گسترده داشته، چرا که پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی هم برای روسیه و هم برای روابط بین الملل مسئله بسیار مهم ارزیابی شده. به همین بهانه سری میزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این رویداد یعنی پیوستن روسیه به عنوان 156مین عضو سازمان تجارت جهانی چه تأثیری خواهد داشت بر بازرگانی جهانی و نقش روسیه در اقتصاد بین المللی؟
سازمان تجارت جهانی که مقرش در شهر ژنو هست، در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، یکی از نهاد مقتدر اقتصادی بین‌المللی هست که نقش ژاندارم رو در بازرگانی جهانی بازی میکنه و هدفش گسترش داد و ستد بین کشورهاست، به خصوص از راه پایین آوردن موانع گمرکی، نظارت بر اجرای قوانین، حل اختلاف ها و غیره. ورود روسیه به این سازمان از دو نظر اهمیت اساسی داره. اول اینکه 17 سال بعد از ایجاد سازمان تجارت جهانی، روسیه تنها اقتصاد مهم دنیا بود که هنوز به عضویت اون در نیامده بود و بنابراین با ورود این قدرت به سازمان تجارت جهانی به عنوان 156مین عضو آن، این نهاد بیش از پیش جنبه جهانی پیدا میکنه، هرچند که هنوز کشورهایی مثل ایران در اون عضویت ندارند. عامل دیگه‌ای که عضویت روسیه رو در سازمان تجارت جهانی به رویدادی مهم بدل میکنه، تأثیری هست که این عضویت میتونه بر وضعیت اقتصادی روسیه در راستای آزادسازی و نوسازی به وجود بیاره و کشورهای غربی امیدوار هستند این تحول زمینه مساعدی رو فراهم بیاورد برای پیوستن نهایی روسیه به اردوی کشورهای دموکراتیک جهان.
حالا آیا روسیه و اقتصاد اون میتونن خودشون رو با این تحول تطبیق بدن؟ به عبارت دیگه، آیا ساختارهای اقتصادی روسیه موفق خواهند شد که از باز شدن مرزها و آزادسازی به نفع خودشون استفاده کنن؟
این مهمترین پرسشی است که در مورد عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی مطرح بوده و هست و به همین علت هم مذاکرات بر سر الحاق این کشور 18 سال طول کشید. طولانی ترین مذاکراتی که تا به حال برای الحاق به این سازمان انجام گرفته. روسیه کشوری است مهم ولی با اقتصادی به شدت عقب مونده که میراث دوران کمونیسم است و بعد از فروریزی کمونیسم هم نتوانست از راه اصلاحات ساختارهای واپس مانده‌اش رو عوض بکنه. فراموش نکنیم که 70% دریافتی‌های ارزی روسیه از محل صدور نفت و گاز تأمین میشه و صنایع این کشور قدرت رقابت ندارند. بنابراین این ترس وجود داشت که صنایع روسیه نتوانند در برابر آزادسازی مقاومت بکنند. ولی بالاخره تکنوکراسی مسکو به این نتیجه رسید که تنها با ورود به عرصه رقابت‌های بین‌المللی است که میشه روسیه رو به یک قدرت مدرن اقتصادی تبدیل کرد و شاید این تحول بر ساختارهای سیاسی این کشور هم تأثیر بگذاره.
پرسشی که در ارتباط با عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی مطرح میشه اینه که چرا ایران عضو این سازمان نیست؟
ایران در خرداد ماه 1384 بعد از 21 بار تلاش نافرجام سرانجام به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و همون موقع قرار شد مذاکرات برای الحاق نهایی ایران به سازمان آغاز بشه، ولی کار در همینجا متوقف موند و با توجه به افزایش تنش در روابط ایران و قدرت‌های غربی، فرایند الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت متوقف شد، چیزی که برای اقتصاد ایران و صادرکننده‌های ایرانی بسیار بسیار گران تمام میشه.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا نوبت دیگه، خدا نگهدارتون.
من هم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در این بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا میریم تا با همکارم شهرام رفیزاده نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز تا مروری داشته باشیم بر تیترها، عناوین و عکس‌های صفحات اول روزنامه‌های امروز. شهرام، صبحت بخیر. ممنون که با صبحانه با خبر همراه هستی.
الهه سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
شهرام، یک سره بریم به سراغ روزنامه اعتماد که در تیتر یک خودش نوشته برنده بازی حذف.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارشی در تیتر یک منتشر کرده درباره پروژه تواب سازی اصلاح طلبان از سوی راست چپ ستیز که در جناح حاکم قدرت داره. عکس یکی این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به کودکان مصیبت دیده در زلزله آذربایجان شرقی و پیشنهاد سردبیر روزنامه اعتماد برای حمایت از کودکانی که در مناطق زلزله زده آسیب دیدن. خبری هم روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران از سوی آمریکا برای کمک به زلزله زدگان و گفتگویی در گوشواره صفحه یک منتشر شده با حمید جبلی به بهانه حضور او در فستیوال 6 هفته با هنر ایران در کانادا.
روزنامه اعتماد گزارشی را هم منتشر کرده با این عنوان: ساخت آزادراه تهران شمال در چنبره مشکلات تازه.
این روزنامه اشاره کرده که از حدود 4 دهه پیش مطالعات طرح احداث آزادراه 121 کیلومتری تهران شمال آغاز شده و نزدیک 2 دهه هم هست که کلنگ احداث این بزرگراه زده شده، اما تاکنون 1 کیلومتر از این پروژه هم به بهره برداری نرسیده.
و بریم به سراغ روزنامه دنیای اقتصاد که در تیتر یک خودش نوشته بازگشایی پرونده تعطیلی 5 شنبه مدارس.
این روزنامه خبر داده که طرح جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای لغو تعطیلی 5 شنبه‌های مدارس با واکنش تند و مخالفت دولت مواجه شده. زمینه آخر هفته روزنامه دنیای اقتصاد هم این بار اختصاص پیدا کرده به گزارش‌های درباره چگونگی خرید خانه با عینک زلزله، کدام ساختمان‌ها رو میشه خرید که مقاوم باشن در مقابل زلزله، و همچنین یک گفتگو با مربی سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در استان آذربایجان شرقی.
و روزنامه اطلاعات تیتر یک خودش رو به دور جدید مذاکرات ایران و آژانس در وین اختصاص داده.
این روزنامه نوشته که روز جمعه وین دفتر نمایندگی ایران مکان برگزاری دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. تیتر دوم روزنامه اطلاعات هم اختصاص پیدا کرده به اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین امنیت اجلاس سران غیر متعهدها در تهران، و عکس یک روزنامه اطلاعات هم به تقدیر از پزشکان پیشکسوت در روز پزشک اختصاص پیدا کرده.
روزنامه اطلاعات خبری هم داره در مورد توزیع کتاب‌های درسی از روز 12 شهریورماه.
و نوشته که 131 میلیون جلد کتاب از 12 شهریورماه در 991 عنوان در اختیار 12 میلیون دانش آموز ایرانی قرار خواهد گرفت. الهه اگر موافقی روزنامه آرمان رو هم تیترهاش رو یک مروری داشته باشیم. روزنامه آرمان در تیتر 1 اظهارات احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که ایشون گفته تفاهم‌نامه دفاعی ایران و سوریه همچنان پابرجا هست. روزنامه آرمان یک خبر دیگه درباره زلزله زدگان منتشر کرده و نوشته که 66% کشته شدگان زلزله آذربایجان شرقی زن بودند.
روزنامه آرمان عکس یک خودش رو به عماد افروق و از قول او نوشته مغایرت پیشنهاد وزرای سابق با قانون اساسی.
بله، آقای عماد افروق تاکید کرده که نامه وزرای سابق دولت احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای که از رهبر جمهوری اسلامی در اون خواسته شده که با تشکیل کمیته فراقوه‌ای تمامی امور کشور رو در 1 سال آینده بر عهده این کمیته واگذار بکنه، علاوه بر داشتن بار مالی، خارج از محدوده قانون اساسی هست. یک خبر هم روزنامه آرمان در نیمتای پایین صفحه یک منتشر کرد و نوشته که صدا و سیما با شکایت خانواده فرهاد مهراد از پخش آثار فرهاد منع شده.
خب شهرام، سپاسگزارم. شنوندگان خوب صبحانه با خبر میدونن که در بخش سوم 1 ساعت دیگه باز خواهی گشت و با هم روزنامه های صبح امروز رو ورق خواهیم زد.
منم ممنونم و همراه شما خواهم بود.
کوتاهی که تا پایان بخش اول صبحانه با خبر مونده، ازتون دعوت میکنم که قطعه شاد روناک کار بیژن مرتضوی رو بشنوید. ساعت 7:30 دقیقه است. لحظات دیگه به موسیقی گوش کنید. قطعه شاد روناک میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر و این بخش هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها شروع میشه. از همکارم علیرضا کرمانی اونها رو بشنویم.
گروهی از امدادرسانان داوطلب و فعالان دانشجویی و اجتماعی در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان آذربایجان بازداشت شدند. بر پایه گزارش بستگان برخی دستگیر شدگان به رادیو فردا، نیروهای سپاه پاسداران برای ضبط کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده از سوی فعالان وارد عمل شده و تأکید کردند کمک‌های مردمی باید به این نهاد تحویل داده شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید دبیر کل این سازمان در نشست سران غیر متعهدها در تهران شرکت میکند. این سخنگوی سازمان ملل افزوده بانگیمون به مسائل مورد انتظار و نگرانی های جامعه جهانی از جمله مسئله هسته‌ای ایران، تروریسم، حقوق بشر و جنگ در سوریه خواهد پرداخت. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا درباره شرکت دبیرکل سازمان ملل در نشست کشورهای غیر متعهد در تهران میگوید ایران در پی آن است از این فرصت برای انحراف افکار جامعه جهانی از تعهدات و مسئولیت‌هایش بهره برداری کند. نخست وزیر بریتانیا با تایید آنچه رئیس جمهوری آمریکا درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه گفته است، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی حکومت سوریه را غیر قابل قبول دانست. و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به نشست آتی با ایران در وین خوشبین نیست، زیرا مدت زیادی است تلاش‌های فراوانی برای دستیابی به یک توافق با ایران انجام شده که به نتیجه نرسیده است.
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و خلاصه مهمترین خبرها. و اما به گفته صالح نیکبخت، وکیل فرهاد، خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران، در پی دعوی حقوقی خانواده این هنرمند مبنی بر عدم پخش آثار او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دادگاهی در تهران دستوری موقت را در این خصوص صادر کرده است. همکارم محمد زرقامی در مورد این کشمکش حقوقی و رأی صادر شده با پوران گلفام، همسر فرهاد، گفتگو کرده است. بشنویم.
تقریبا 8 ساله که من این اعتراض رو به صدا و سیما داشتم در مورد پخش آثار.
یعنی دقیقا بعد از درگذشت آقای فرهاد بود که شما این درخواست رو از صدا و سیما کردین که آثار ایشون رو پخش نکنن؟
فکر میکنم 1 سال بعد، احتمالاً 83 بوده. یعنی به محض اینکه این کارو کردن، چون قبل از اینم که این اتفاق بیفته. یک بار رادیو پیام ظاهراً توی برنامه پخش کرده بود، من تلفن زدم و مدیر مسئولش گفت که پیگیری میکنم و اصلا ما اجازه نداریم که پخش بکنیم. من بپرسم ببینم کدوم برنامه بوده که این آهنگو پخش کرده. و بعد از یه مدتی تلفن زدن به من، گفتن که ما صحبت کردیم با مسئولین و مجوز 3 تا آهنگاشو گرفتیم. بعد از یک سال که من برای اولین بار اینو شنیدم، فکر کردم خب یه دونه همین دیدی، بعد دیدم نه، تکرار داره میشه و از همه مهمتر در یک جاهایی داره این برنامه پخش میشه که هیچ ارتباطی نداره.
پس نشون میده که خانم گلفام، مشکلی که شما احیانا داشتید مسئله مادی آثار نبوده، یعنی دلیلش بحث
مطلقا فرهاد اگر دنبال مسائل مالی بود که فکر میکنم زندگی مادی خیلی خیلی بهتر از اینها میگه.
اما در حکم جدید که صادر شده، عنوان شده که این دستوری که صادر کردن مبنی بر عدم پخش آثار آقای فرهاد یک دستور موقته.
میدونید که همچنان دارن پخش میکنن؟
این دستور چرا عنوان موقت رو داره؟
چون مثل این که سازمان صدا و سیما گفته اصلا هیچ آهنگای فرهاد پخش نکرده. این در واقع به خاطر اینه که ما ثابت کنیم ادعامونو. فکر میکنم من هیچ از مسائل حقوقی اطلاعی ندارم.
عنوان کردید که در همین حالی که الان این حکم صادر شده، یعنی دستور موقت مبنی بر منع پخش آثار آقای فرهاد، همچنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آثار ایشون رو داره پخش میکنه.
سیمای جمهوری رو نمیدونم، ولی خودم از رادیو آبا شنیدم و دوستان دیگرم از رادیو پیام شنیدن، ظاهرن حکم رو دریافت نکردن.
شما هیچ وقت جلسه ای داشتید با مسئولان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟
بله، به اتفاق آقای نیکبخت رفتیم و خیلی جلسه دوستانه ای بود و البته با مسئول حقوقیشون صحبت کردیم و ایشون گفتن که شما میدونین که چقدر خواننده ها همه حاضرن پول بدن که ما آهنگاشون رو پخش کنیم. خب منم طبیعتا گفتم که خیلی ممنون از این لطفی که شما نسبت ما دارین، ولی ما نمیخواییم. گفتن که شما بگید که چه خسارتی میخواییم تا الان که پخش شده و بعد بر اساس چه ضوابطی اجازه میدید به ما که پخش کنیم. که بعدش آقای نیکبخت یک نامه دیگه براشون فرستادن و که یک جلسه دیگه بذاریم و دیگه جواب ما رو ندید.
آخرین اقدامی که میخواییم بکنید در مورد پخش آثار آقای فرهاد چیست؟ اگر که همچنان صدا و سیما اصرار داشته باشه و باز هم این آثار رو پخش کنه به نوعی.
والا این سوال باید از آقای نیکبخت بکنین، ولی من چهره مصمم ایشونو که دیروز دیدم فکر میکنم تا آخر خط میرم.
تو هم مؤمن نبودی، بر کلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم با من نبودی یار، ای آوار، ای سیل مصیبت با
اگر نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای فرهنگی و باید سری زد به کارشناس فرهنگی رادیو فردا. صبح بخیر آقای سرکوهی، ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر.
درود بر شما خانم روانشاد و بر شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز و روزگار رو با خوبی خوشی آغاز کنیم و با خوبی خوشی به پایان ببریم.
آقای سرکوهی، نمایشنامه یرما قرار بود با کارگردانی علی رفیعی به صحنه بره، اما این استاد دانشگاه و کارگردان با سابقه همین دیروز کارگاه‌ها و جلسه‌های تمرین‌های این نمایش رو متوقف کرد. چرا؟
نمایشنامه ایرما در ایران هم بسیار شناخته شده است که زیباترین آثار فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامه‌نویس بزرگ اسپانیایی هستش که در واقع جزو آثار کلاسیک جهان به حساب میاد. آقای شاملو اونو ترجمه کرده، چندین بار این نمایشنامه پیش از انقلاب و بعد از انقلاب به صحنه رفته و یکی از ابعاد این نمایشنامه اعتراض به ستمی است که بر زنان در جامعه مردسالار تحمیل میشه. آقای علی رفیعی قرار بود که این نمایشنامه رو با دانشجویان خودش در تالار وحدت، در سالن اصلی تالار وحدت اجرا بکنه. چندی پیش هم تمرین‌ها رو شروع کرده بود، اما همونطور شما گفتین دیروز اعلام کرد که در اعتراض به برخورد شورای حمایت از آثار نمایشی که متعلق به وزارت ارشاد هست و در اعتراض به برخورد مرکز هنرهای نمایشی که بعد اون هم باز وابسته به وزارت ارشاد هست و بر تئاتر ایران نظارت میکنه، جلسات تمرین رو تعطیل میکنه. اون اعلام کرد که این دو مرکز، یعنی شورای حمایت از آثار نمایشی و مرکز هنرهای نمایشی، با او به شکل کاسبکارانه، این جمله خود ایشون، از چانه میزنن و میگن که شما باید دستمزدی رو به هنرپیشه‌ها و بازیگران و دستاندرکاران تئاتر بدی که 7 یا 8 سال پیش پرداخت می‌شده، در حالی که آقای رفیعی گفتن هزینه زندگی در این 7-8 سال 4 برابر شده و من حاضر نیستم که تحمیل بکنم به اعضای گروه خودم و لطمه بزنم در این شب به شرایط زندگی اونها. و بعدم اون اعلام کرد که اصولا این مسئولان وزارت ارشاد اصلا متوجه نمایش نیستن، نمایش رو درک نمی‌کنند. و در واقع میشه بگیم که وزارت ارشاد دنبال بهانه‌ای بود که این نمایش رو تعطیل بکنه و بهترین راه رو هم انتخاب کرد، اونطور که آقای رفیعی گفته با سختگیریشون وادار کرد که تمرینات رو متوقف بکنن.
آقای سرکوهی، اختلاف سازمان میراث فرهنگی و مرکز هنرهای نمایشی درباره احداث یک ساز بر بام تئاتر شهر ادامه پیدا کرده و رئیس مرکز هنرهای نمایشی دیروز گفت که ما کار خودمون رو می‌کنیم و میراث فرهنگی هر کاری می‌خواد بکنه. اختلاف از کجا شروع شده و ماجرا اکنون به کجا رسیده؟
چندی پیش یک گروه تئاتری با موافقت مرکز هنرهای نمایشی و با موافقت مدیر مجموعه تئاتر شهر یک سازه‌ای بر پشت بام این بنا احداث کرد که 3 الی 4 تن بار بر سقف تئاتر شهر تخمید میکنه و این ممکنه اصلا به فروریزی این ساختمان منجر بشه. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعتراض کرد، نامه ای نوشت و بعد خواستار جمع‌آوری این سازه شد. یک هفته هم وقت داد که این سازه جمع‌آوری بشه، اما کسی به حرف او توجهی نکرد. آقای همایون غنی‌زاده که کارگر دان تئاتر هستن و این سازه رو نصب کردن، او هم گفتش که ما اینو با اجازه مدیر مجموعه و وزارت ارشاد نصب کردیم، اگر وزارت ارشاد بگه ما اونو برمی‌داریم. مدیر کل میراث فرهنگی وزارت ارشاد دستور داد که ظرف 10 روز این سازه رو جمع‌آوری بکنه، جمع‌آوری نکرد وزارت ارشاد. بعد آقای محمد حسین فراهانی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران گفتش که ما 10 روز وقت دادیم، به ما به حرف ما توجه نکردن، این ساختمان ممکنه مجموعه تئاتر شهر تخریب بشه، ما 1 روز دیگه هم وقت میدیم و امیدواریم وزارت ارشاد اینو جمع‌آوری بکنه. اما آقای قادر آشنا، رئیس مرکز هنرهای نمایشی، همونطور شما گفتین دیروز یک برخورد بسیار عجیبی کرد. او گفتش که اگر میراث فرهنگی تمایل دارد میتواند بره شکایت بکنه، هر کاری که جمله ایشون این است، ما هر کاری که میخواهیم میکنیم، سازمان میراث فرهنگی هم هر کاری دلش میخواد بکنه، ما کار خودمون رو ادامه میدیم. بعد اعلام کرد که میراث فرهنگی دنبال قهرمان شدن هست که معلوم نیست این وسط چگونه میراث فرهنگی میخواد قهرمان بشه.
آقای سرکوهی، هرچند که فرصتمون کمه، اما باید سری بزنیم به جشنواره مونترال در کانادا که امروز افتتاح میشه و 2 فیلم ایرانی هم در این جشنواره حضور دارن. از این 2 فیلم و این جشنواره چه خبرهایی دارید؟
432 فیلم از 80 کشور دنیا در این جشنواره شرکت دارند. 212 فیلم بلند، 16 فیلم نیمه بلند، 140 فیلم کوتاه و 60 فیلم هم از خود کشور کانادا. کشورهای گوناگونی از آمریکا و روسیه و فرانسه تا ایتالیا و ژاپن و اسپانیا و غیره در این جشنواره فیلم دارند. جالب این است که 2 فیلم ایرانی به این جشنواره راه پیدا کرده. یکی فیلم سینمایی بغض هست که اولین ساخته بلند رضا درمیشیان هست که خود در بخش رقابتی فیلم‌های اول این جشنواره راه یافته. تمامی صحنه‌های این فیلم در ترکیه فیلم برداری شده. داستان جالبی داره، داستان مهاجرت 2 جوان هست، یکی زن و یکی مرد، که 2 روایت از 2 مقطع زندگی اونا رو روایت میکنین، یکی روزهای آشنایی و خوشی و دیگری 8 ساعتی که در زندگی اونا سرنوشت ساز هست. فیلم دیگری که در این جشنواره شرکت داره فیلم سینمایی یکی میخواد باهات حرف بزنه هست که در بخش غیر رقابتی این جشنواره حضور یافته. کارگردان این فیلم منوچهر هادی هست. این فیلم هم نگاهی است به مسئله زنان در ایران.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم. تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارتون.
منم با شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعدی.
از کارشناس فرهنگی یک سره میریم به سراغ کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی ایران روز چهارشنبه محمد اسبقیان را به ریاست این فدراسیون انتخاب کرد. 4 نفر نامزد ریاست بودند که 3 نفرشان پیش از رأی گیری کنار کشیدند و در نتیجه محمد اسبقیان تنها کاندید بود که انتخاب شد. کمیته بین المللی المپیک قبلا یادآور شده بود تا زمان اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی برگزاری مجمع انتخاباتی در ورزش ایران ممنوع است. روز چهارشنبه نماینده کمیته ملی المپیک ایران در مجمع انتخاباتی فدراسیون شرکت نکرد. مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان که در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان جریان داشت پایان یافت و ایران در ردیه سوم جدول قرار گرفت. تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران عنوان سومی را با 1 مدال طلا و 6 مدال برنز به دست آورد. مسابقات در 10 وزن برگزار شد و تیم‌های کشتی آزاد نوجوانان روسیه و جمهوری آذربایجان اول و دوم شدند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب هفته ششم خود را با 3 مسابقه آغاز می‌کند. سپاهان تیم سوم جدول در تهران با پیکان در ورزشگاه تختی پیکار دارد. پیکان تیم دهم جدول است. در ورزشگاه اکباتان تهران نیز راه آهن میزبان فولاد خوزستان است. به گفته حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان بازی در شرایط نزدیکی برگزار می شود.
بازی با راه آهن به عنوان سومین بازی خارج از خانه که ما داریم تجربه می کنیم بازی یک بار دیگه، فکر می کنم که ما شرایط خیلی نزدیک به هم رو داریم با راه آهن.
تیم فوتبال خوزستان 12 است و راه آهن 11. علی دایی سرمربی تیم راه آهن امیدوارانه به دنبال 3 امتیاز بازی است.
سعی میکنیم انشالله با تمام قدرت بتونیم ظاهر بشیم و بتونیم تیم فولادو شکست بدیم. فقط دنبال 3 امتیاز بازی است.
سومین بازی در کرج است به میزبانی سایپا مقابل آلومینیوم هرمزگان. آلومینیوم هرمزگان که تازه وارد لیگ برتر شده به عقیده سرمربیش اکبر میساقیان تا سرحد مرگ امروز میجنگد.
بازی خیلی سختی رو داریم. امسال سایپای دیگه یه و ای تیمون تیمی نیست که بیاد به کسی ببازه. ما ای تیم جوانی هستیم، تازه اومدیم لیگ برتر، تا سرحد مرگ میجنگیم با هر تیم.
از دیدگاه مجتبی تقوی سرمربی تیم سایپا، گل زدن به تیم آلومینیوم هرمزگان که دارای دفاع خوبی است و فقط 3 گل در 5 بازی گذشته خورده مشکل است.
یکی از مشکلات مهم ما باز کردن دروازه تیم آلومینیومه و این نیاز داره که ما هم طرحهای تاکتیکی کاربردی داشته باشیم و هم بازیکنانمون بسیار متنوع و شاداب بازی بکنن که بتونن در واقع به این مهم نائل بشن.
تیم سایپا در رده 5 جدول است و آلومینیوم هرمزگان 13. 6 مسابقه هم فردا جمعه برگزار می شود که استقلال پرسپولیس یکی از آنهاست با داوری محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران. شب گذشته چند مسابقه دیگر از مرحله رفت بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد. از جمله مالاگای اسپانیا در خانه با 2 گل پاناتیناکوی یونان را شکست داد. تیم اودینیزه ایتالیا در پرتغال با براگا 1-1 مساوی کرد. براگا گل مساوی خود را در دقیقه 68 با شوت زیبا و سنگین بازیکن برزیلی خود گونکالوس اسماعیلی از فاصله 35 متری به ثمر رساند. بازی‌های برگشت پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هفته آینده برگزار می‌شود تا جدول 32 تیمی مسابقات در 8 گروه کامل شود. و تیم فوتبال چلسی هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس را دیشب در لندن با پیروزی 4-2 مقابل تیم ریدینگ آغاز کرد تا با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گیرد. بقیه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر انگلیس شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده می‌شنیدید. عزیزان شنونده، شما می‌تونید در صورتی که حرفی گپ و گفتی با رادیو فردا و صبحانه با خبر دارید با شماره پیامکگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 20420 پیش شماره همیشگیست و پس از اون 603-87-41-50. شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. اما میتونید با صدای خودتون هم برای ما پیام بگذارید و گپ و گفتتون رو مطرح کنید. 20420-22-11-22-112 پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112. سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، همه جور خبر و گزارش رو شنیدید. مونده خبرهای عرصه موسیقی که اون رو هم آماده عرصه داریم. خبرهای دنیای موسیقی، کاریست از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و اون رو خوب ادامه بدید. نتیجه یک تحقیق جدید ثابت میکنه آدمهایی که در کودکی موسیقی یاد گرفتن در بزرگسالی قوه شنوایی بهتری دارند. یعنی این آدمها نسبت به صداها حساسیت بیشتری دارند و به صداهای پیچیده واکنش بهتری نشون میدن. به طور مثال اونها بهتر از کسانی که هیچ وقت آموزش موسیقی ندیدن میتونن در یک مکان شلوغ مثل یک کافه، مثل یک قطار به مکالمه های دیگران گوش بدن. حتی کودکانی که فقط یک سال در بچگی آموزش موسیقی دیدن به شکل چشمگیری توانایی شنوایی بهتری از کسانی دارند که هیچ وقت آموزش موسیقی ندیدند. پیشتر تحقیقاتی منتشر شده بود که ثابت می‌کرد فراگیری موسیقی در سلامت و توان ذهن مؤثره. اما این تحقیق جدید دانشگاه ساوت وسترن در ایلینویز آمریکا ثابت میکنه موسیقی در ساختار ذهن تغییراتی ایجاد میکنه که قوه شنوایی رو به شکلی غیر قابل تصور تقویت میکنه و این تقویت تا آخر عمر برای اون آدمهایی که آموزش موسیقی دیدن پا بر جا میمونه. این روزها بیشتر از قبل میشنویم که هنرمندان وعده میدن که قراره به زودی آلبومی جدید منتشر کنند. از جمله این هنرمندان گروه موسیقی رستاکه. این گروه گفته قراره به زودی آلبومی تازه منتشر کنند که باز هم به موسیقی نواحی ایران اختصاص داره. گروه رستاک نگاهی تازه به موسیقی نواحی مختلف ایران داره و این موسیقی رو به شکلی خلاقانه و نوآورانه اجرا میکنه. حالا در آلبوم تازه خودشون حتی قطعاتی از موسیقی کردهای کرمانجی شمال خراسان رو قرار اجرا بکنن. البته قطعاتی دیگر هم به موسیقی نواحی مازندران، بوشهر و شیراز اختصاص داره. پیشتر این گروه دو آلبوم به نام‌های رنگاره کهن و همه اقوام من منتشر کرده بود که اتفاقا مورد استقبال قرار گرفته بود. اینجوری که سیامک سپهری سرپرست گروه گفته در آلبوم جدید قطعه نوروزی هم وجود داره، قطعه به نام سرنای نوروز. به یک اثر از این گروه گوش میدیم، یک اثر قدیمی به نام رعنا، قطعه از موسیقی گیلان.
آخر مرا کوشی رنا دل دوستی کرد آجانه رنا رنا بنه تی درسانه رنا
ای روسیای رنا جان
شویم سال نومی تی گوش را خوش در بومی تی لنگانه خوش در بومی
آی روسی آی رنا جان برگردی آی رنا رنا کشه رنا سیر کشوشه رنا رنا کشه رنا سیر کشوشه
بگو مرگمم بگو
رادیو و تلویزیون دولتی ایران دیگه حق نداره آثار فرهاد رو پخش کنه. دادگاهی در تهران پس از شکایت خانواده فرهاد مهراد این رأی رو صادر کرده. پیشتر از 4 سال پیش پخش آثار این خواننده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض خانواده این هنرمند رو برانگیخته بود. خانواده فرهاد مهراد پس از ادامه این روند و پخش بدون اجازه کارهای فرهاد شکایت قانونی از صدا و سیما کردن. با این حال سوال بزرگ اینه که بعد از صادر شدن این رأی آیا صدا و سیما به کار خودش ادامه میده یا اون رو متوقف میکنه؟ چون پیشتر سابقه داشته که رادیو تلویزیون ایران در موارد مشابه همچنان به پخش آثاری که اجازش رو نداشته ادامه داده. فرهاد مهراد خواننده، آهنگساز و نوازنده موسیقی پاپ راک ایرانی بود و شاید یکی از پیشگامان موسیقی راک در ایران. او تو دهه 50 به شهرت رسید و اتفاقا آثارش که بیشتر بیانی تازه از فرهنگ عامه بود در میانه دهه 50 رنگ و بوی سیاسی گرفت. با اینکه او کسی بود که ترانه انقلابی وحدت رو در زمستان سال 1357 خوند، بعد از انقلاب نزدیک به 15 سال اجازه کار نداشت. اما بالاخره یک سال پس از روی کار آمدن محمد خاتمی رئیس جمهور اون موقع ایران تونست در تهران اجرا بکنه. فرهاد پس از انقلاب 2 آلبوم در ایران منتشر کرده بود، اما 10 سال پیش وقتی که 59 ساله بود در پاریس درگذشت. فرهاد مهراد خواننده ای که برای نسل‌های بعدی آهنگسازان ایرانی یک الگو و یک منبع الهام به حساب میاد. به یکی از آهنگ‌های معروف او به اسم گنجشکک اشیمشی گوش میدیم.
قصاب باشی کی میپزه، آشپز باشی کی میخوره، حکیم باشی گنجشک اشیمشی خیس
میشی گله میشی میفتی تو حوض نقاشی قصاب باشی کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی بندش که کل عشیم عشیم